أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس های از نهج البلاغه بود. خطبه 23 نهج البلاغه مطرح بود. عرض کردیم که معلوم میشه در زمان حضرت علی علیه السلام هم یه افرادی بودن که به اصطلاح ما تو خط بودند و دوروبر حضرت علی بودند، اما اینا نق می زدن که چرا مثلا فلانی خدا بهش پول داده، چرا فلانی خونه داره، چرا فلانی باغ داره، چرا مثلا بعد بگیرید فلانی اولادش زیاده. از این جور اعتراض هایی که گاه از اوقات بچه های داغ تعیین نظر پیدا می کنند. و حضرت علی علیه السلام در مقابل این بچه ها اینجور می فرما که امور از طرف خدا نازل میشه، از طرف خدا تقدیر میشه. حدیثی داریم که بعضی از بندگان سلاحشون در فقره و اگر چنون چه خدا میفرماد اگر اینا رو غنی بکنم فاسدش کردم، و بعضی سلاحشون در غناس اگه فقیرشون بکنم فاسدشون کردم، بعضی مصلحتشون در صحت، بعضی مصلحتشون در مرض. امور روی مصالح و مفاسده، البته نه اینکه امور علل نداره، علل طبیعی داره، ولی در این حال مصالح و مفاسد اشخاص هم منظوره و اشخاص اصلا در همین زیر و بمها، در همین غنا و فقرها، در همین ثروت و فقرها اشخاص ساخته میشند. انسان در زندگی باید مواجه با فقر بشه، مواجه با گرفتاری بشه، مصیبت ببینه، داغ اولاد ببینه، حادثه و زندان و گرفتاری و هست و بلندی ها رو ببینه تا ساخته بشه و پخته. خلقت ما اصلا برای این است که آزمایش باشیم و ساخته بشیم. آیه شریفه قرآن دارد: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدایی که زندگی و مرگ رو خلق کرده برای که آزمایش کند شما رو، ببیند در این زیر و بمها کدام یک کار بهتر انجام میدید. حدیث دارد که خدا نفرمود کدومتون بیشتر کار میکنید، کدوم بهتر کار میکنید. و بهتری کار بیشتر همون خلوص و نیت پاکش است. انسان در حال گرفتاری برای رضای خدا فعالیت داشته باشه، حتی اگه فعالیت اقتصادی داشته باشه و قصدش خدا باشه، این عبادت است. اگر قصدش این باشه که بخوایم به تولید کشور کمک بکنیم، تولیدات کشاورزی رو بالا ببریم تا کشور نیازش برطرف بشه، این بزرگترین عبادت. صدمه انسان بخوره برای خدا، به حساب خدا بذاره. زندان میره به حساب خدا بذاره. حق و بدبختی پیدا کرد به حساب خدا بذاره. قاتلش در نره، از میدون در نره، صبر و استقامت داشته باشه. این جنگ و ستیز ها، این صحنه ها، اینا همه کلاس است برای افراد و اشخاص توش ساخته میشن. پس حضرت فرمود اگر چنون که شما دیدید یکی از برادران دینی شما از جهت مال از شما جلوه، از جهت اولاد از شما جلوه، خودش قوی تره، این حسد برش نبرید. و اذا رعا احدكم لأخی غفیرتن فی اهل او مال او نفس فلا تکونن له فتنه. برادرت اگر مالش بیشتر است، تو ثروتش زیادتر است، اهلش زیادتره، خودش قوی تره، سنی رومن تره، این غفیره این تکوننده ممکنه ضمیرش به او غفیره برگرده، یعنی اون زیادی، ممکنه هم ضمیرش به رؤیت برگرده، یعنی این رؤیت شما او را فتنه برای شما نباشه. برای اینکه بفرماد حضرت آدم مسلمان ثروت داشته باشه، اما اگر از ثروتش سوء استفاده نکنه، در راه های حرام مصرف نکنه، صرف عیاشی و بی‌غیرتی نکنه، سراغ فحشا نره، کنفت کاری نکنه که همش خودشم آدمی که زشت کارند و کنفت کار، اگر خیلی فطرتشون رو از دست نهاده باشن، خودشون پیش خودشون شرمنده، میدونن چه غلطی کردن، لذا همیشه سعی میکنن که گندکاریشون رو نیفته، خجالت نکشن پیش مردم، شرمنده نشن. حالا اگر یه آدمی باشه که اینقدر آدم کثیفی باشه که گندکاری بکنه و اصلا به ذهنش هم خطور نکنه که گندکاری کار بعدیه و پوزم بده به این، که خیلی خبیثه. آدم هایی که معمولا سراغ فحشا و منکرات میرن اما هنوز فطرتشون به طور کلی عوض نشده، پیش خودشون شرمندن، پیش مردم هم شرمندن، لذا سعی میکنن این گندکاریشون هیچ وقت علنی نشه. حضرت میفرمان مرد مسلمان اگر چنانچه یه گندکاری نکنه که همش بخواد این گندکاریشو بپوشونه که مردم نفهمند، یعنی رو خط باشه، ثروت داره اما رو خطه، وجوهات واجبه مالشو میده، در راه خیر مصرف کنه، برای مردم بیمارستان میسازه، برای مردم بهداری میسازه، مدرسه میسازه، به کارهای خیر کمک میکنه، به جنگ کمک میکنه، به جنگ زده کمک میکنه، به آوارگان کمک میکنه، یا آدم اینجوری این مورد توجه خدا. چنانچه آدم فقیرم اگر چنانچه دینشو نفروشه، ایمانشو نفروشه و از خدا بخواد خدایا اون چه خیر و صلاح من است به من بده، اگر چنون چه سعادت من در شهادت است و در مردن شهادت نصیبم کن، اگر سعادت من در مال بین بده، اگر سعادت من در چیز نداشتن تو دنیا، خدایا هر چه مقدر کرده من راضیم. آدم اینجوری میفرماد اینا همه مورد توجه خدا. خلاصه نه ثروتمند مورد غضب خداست، نه همه فقیران مورد محبت و لطف خدا. خیلی فقیرها هستن که حسودن، بدبینه به جامعه، به مرگ خودشون و ضرر صاحبشون راضین، دینشون رو میفروشن، ایمانشون رو میفروشن، نق میزنن و اذیت میکنن به یه کسی که فقط خدا بهش توجهی کرده. اینجور فقیر هم هیچ وقت مورد لطف خدا نیست و ممکنه یه کسی هم ثروتمند باشه و خدا بهش توفیق بده از این ثروتش به نفع جامعه استفاده کنه، این هم مورد محبت خدا. پس اونی که مورد غضب خداست اون آدمیست که گندکاری میکنه که این گندکاریش یا سبب میشه مردم دیگه یه آدم رو مذمت و ملامت کنن، یا نه یه عده دیم راه گندکاری رو یاد بگیرن و بیفتن تو خط ای. اینجور گندکاری هاست که شکست انسانه. پول داشتن شکست انسان نیست، خدا به کسی خونه داده باشه شکست انسان نیست، چنانچه کسی فقرم داشته باشه اما ایمونشو بفروشه اینم آدم سعادتمندی نیست. پس ببینید روش انسان چجوریه. بفرماد فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمُ، مرد مسلمان میخواد ثروتمندش باشه، میخواد فقیرش بشه، ما لم یغش دناعتا، مادامی که فرو نگیرد پستی را. معمولا بعضی پولدارها میشه آدمای پستی میشن، پول را در راه بد مصرف میکنه ولی به اونجایی که باید کمک کنه کمک نمیکنه، یه آدم پستیه دیگه، آدم دنیه، در فحشا خرج میکنه، در گند کاری خرج میکنه، اما در راه خیر حاضر نیست. مرسون یه آدم دمیه اصلیه. میفرماد مرد مسلمان مالم یخشه، مادام این که فرو نگیرد، یعنی احاطه نکند دناعت و پستی را. اینجا در بعضی شورا نظر براقه غشیه رو معنی عطا کردن، میگن غشیهو یعنی عطاهو، یعنی آمد او را. به نظر من میاد که غشا معنی فرو گرفتنه، و لیل ازا یغشا، شب وقتی که میاد صرف اومدن نی، اومدنی که احاطه میکنه، وقتی چیز میاد احاطه میکنه انسان را. معلوم میشد انسان ها تا یک کمی هم پستی داشته باشن بازم خدا صرف نظر میکنه، اون پستی که همچی احاطه بکنه دی آدمو، که همچی تمام پستی بشه. این واللیل ازا یخشا یعنی شب وقتی که میاد و احاطه میکنه شما رو. اینم و مرد مسلمان، فعند المرء المسلم، مرد مسلمان مالم یغش دناعتن، مالا مادامی که احاطه نکند یه پستی را، یعنی بیاد سراغ پستی و همچی پستی رو بهش احاطه کند، معنیش یعنی دیگه با پستی با هم بشه توام، سر تا پاش پستی بشه، یه جور پستی که فیخش الله ازا ذکرد. این پست آدمی که پست اگر پستی رو مرتکب بشه، هی به فکر است که این پستیشو این کار زشتشو مردم چطوره نفهمند، برای که اگه بفهمند سر به زیر میشه. فیخش الله یعنی سر به زیر میشه این آدم برای این پستی ازا ذکرد، وقتی که این پستی سر زبون ها میفته، مردم گره او این آدم مثلا رفته است آدمی گندکاریش مثلا فنون کار زشتی را انجام داده، این سر به زیر میشه. اگر انسان خلاصه سراغ پستی نرود، یک جور پستی که فیخش علها ازا ذکرد، انسان متواضع بشه یعنی سر به زیر بشه به واسطه این پستی ازا ذکرد، وقتی که این پستی به دهنها افتاد و مردم ذکرش کردن. و تغرا به حال عام الناس یا تغرا به حال عام الناس، هر دوش صحیحه. غریه یغرا مثل رضیه یرزا، اگه تغرا باشه مشهور میشه از باب اغرا، اغرا یغری. و تغرا به حال عام الناس، این زشتی که این آدم داره، یه دست مردم وقتی که بفهمن اونا میفتن تو این زشتی، یعنی اونا میفهمن این گندکاری هم میشه کرد، این فحشایی که این آدم مرتکب شده میشه تذکر. یه عده پیروی اینو میکنن، یه عده ملامت این آدم رو میکنن، یعنی خاک تو سرش مثلا فرض بگیری که چرا این کارا بکرد. و تغرا به حال عام الناس یعنی و وادار بشن، انگیزه پیدا کنن به واسطه این کار زشته ای مردم پست. اینجا در ذهن فهمیده میشه که اگر یک کسانی باشن که زشتی های اشخاص رو هی بخوان به رخش بکشن، اونام آدم ها لعینی. یه وقت است یک کسی کار زشتی رو انجام میده، شما کار زشت رو به زبون میاری تا به گوش این آدم برسه، دیگه نره سراغ کار زشت. این خودشی که از مراتب نهی از منکره، این خوبه، میگین که بشنوه دیگه نکنه، قصدت خالص باشه، این خوبه. اما یه وقت نه، میخوای او رو مسخرش کنی، میخوای او رو شماتت کنی، حالا که آدم بدبختی است تو هم میخوای یه لگد بهش بزنی بدبخترش کنی، همینطور که او پستی کرده تو هم آدم پستی هستی که داری او آدم پست و اینجور سرزنش میکنی و شماتت میکنی. و تغرا یعنی و وادار بشند و انگیزه پیدا کنن، اصلا اغراء معنای واداشتنه. وقت تغرا به حال عام الناس یعنی واداشته بشن و انگیزه پیدا کنن نسبت به پستی این شخص، لعام الناس مردمان پست فطرت، که مردمان پس فطرت هم دو دسته، یه دستشون اونایی که از این آدم پیروی میکنند و تقلید میکنند در کار زشت، یه دستم اونایی که این رو هی میخوان به زبون بیانند این آدم رو سرزنش کنند و شماتت کنند. اینم لعامه. معلوم شد اگر آدم کریم بزرگواری باشه به رو مبارک نمیاره و شماتت نمی کنه. از قدم میگه در جایی که گفتن ما انگیزش نهی از منکر باشه اون خوبه، اما بخوای شماتت کنی و او که آبروش رفته است بیشتر آبروش رو ببری، فقط انگیزه تو باشد این که افتاده یه لگد هم تو بهش بزنی، تو آدم پستی هستی که به پستی او کمک داری میکنی و تغرا یعنی به انگیزه پیدا کنن و وادار بشن به واسه دناعت و پستی او، لعام و ناس یعنی مردمان لعین و پست فطرت. خب اگر انسان خودش کار پستی رو انجام نده که این کار پست تو دهنهای مردم هم بیفته، مردم هم این آدم رو شماتت بکنن، یعنی آدمی باشد که رو خط حقه، دستورات خدا رو اطاعت میکن، میخواد پولدار باشد این آدم، میخواد فقیر باشه، این آدم آدمی است که در این صحنه روزگار برعقل پیروزی باشه. منتها تشبیه که حضرت کرده تشبیه به قمار بازار کرده، یه تشبیه در مثلا میگن مناقشه نیم، یه آدمی که اون روزا قمار بازی رو عرب بهش میگه میسر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، میسر قماربازی. سری هم که میگن میسر به قماربازی میگن میسر، ازبابی که میسر ازماده یسره، یسر یعنی آسونی، ای یا این که میگن از ماده یسر معنی آسونیه، برای که این به آسونی یه پولی به تله میزن میزن تو جیبه، یا این که ازباب اینست که یسار، یسار یعنی چیزداری، باید که ازراح قماربازی چیزدار میشه، پس یا ازراح آسونیه یسر، یسر یعنی آسونی، یا یسار یعنی چیزداری، این قماربازی وسیله پول پیدا کردن. یا اما آدم قمارباز قهاری اگر باشد که به فوت و فن قماربازی وارد باشه، این منتظر این است که این قامو بندازد و ببرد یه پولی بزید بزنه. آدم خوبیم که تو خط خدا این دنیا رو جای خودش نمیدونه، این منتظر این است از طرف خدا یه چیزی بهش برسه، کاری خیلی که انجام میده میدونه خدا مزد بهش میده، حالا یا زودتر میمیره آخرت خدا مزد بهش میده، یا تو دنیا خدا ممکنه مزد بهش بده ثروت هم بهش بده، ممکنه هر دوش هم باشه، هم خدا تو دنیا مزد بهش بده هم تو آخرت مزد بهش بده. تشبیه است دیگه. این میفرماد یه آدم مسلمانی که روی خط حق و حقیقته و سراغ پستی و زشتی نمیره، چه فقیر چه پولدار، تو خط حق و اسلام داره کار میکنه، این آدم منتظر مزد خیلی خوب از خدا کانه، این آدم میشه مثل آدم پیروزمندی که فالج ماده فلج، فلج یفلجو هم معنی فلاحه، فلاح یعنی رستگاری، فلج هم معنی رستگاریه، پیروزمند، کل فالج مثل پیروزمند قمارباز. اینجا میگن که درش تقدیم و تأخیره، کنه او یعنی قماربازی که پیروزمنده است. اینجا ابن عبدالحدید میگه که اینجا در حقیقت بایستی کلیاسر الفالج باشه، یعنی مثل قماربازی که میبرد میبازد، فالج یعنی برد داره پیروزمنده، باید اول یاسرش گفته بشه بعد فالجش، بعد میگه اونی که حسنم این تقدیم و تأخیر را، یعنی اونی که سبب خوبی این تقدیم و تأخیر شده است، این است که هم فالج صفته هم یاسر صفته، دو تا صفت داره دی، ولو این صفت ها مقدم و مؤخره، یعنی در اثر قمار بازیش فالج شده، پیروز شده، کل فالج الیاسر. پس در حقیقت در این کلمه یه تقدیم و تأخیری هست، باید باشه کل یاسر الفالج، داره کل فالج الیاسر. حالا دیگه ذکر نکردم نکته این که حضرت فالجشو اول ذکر کرده چیه؟ باید یه نکته باید داشته باشه، اگه تقدیم و تأخیر هست یه نکته باید داشته باشه. نکته این که حضرت مقدم انداخته برای این که همیشه اونی که بیشتر مورد نظر و توجه هست اون رو مقدم میدارن. ما قماربازیش که مورد هدف اون نیست، اینجا اون پیروزیش منظور ما. پس چون فرج و فلج و پیروزی مورد توجه هست، لذا او اول ذکر شده. و ما دیگه همچه آدم مسلمانی که روی خط اسلام باشد و سراغ پستی و زشتی نرد، که این پستی و زشتیش اصوه بشد و الگو بشد و نمونه بشد، دیگرانم بیفتن تو خط پستی، این آدم خوب می باشد نزد خدا کلیا فالج الیاسر، مثل پیروزمندی که از راه قمار پیروزمند شده. الذی ینتظر اول فوزة من قداه، این آدم چون خیلی وارد در فن قمار بازیه، منتظر اول پیروزی است که ببره و زیرش بشه پولدار. مرد خدا منتظر لطف خداست، حال یا تو دنیا یا تو آخرت، میدونه خلاصه خداوند کرمش رو بهش میرسونه. الذی ینتظر، مثل فالج یاسر، مثل پیروزمند قماربازی که منتظر اول برد است، اول فوزه یعنی اول رستگاری، فوز معنی رستگاری، اول فوزت من قداه، از اون قدح هاش، قداه جمع قدحه. حالا اینجا حضرت باز اشاره به یه قماربازی عربی کرده در تشبیه دیگه، اینا چون تو عرب مرسوم بوده. یکی از راه‌های قماربازی عربا این بود که چوبه‌های تیر و قداح جمع قده، قد و چوبه تیره، چوبه تیر رو روش سهام رو می‌نوشتن، سهم رو. وقت این که آیه قرآن دارد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، ازلام جمع زلمه، زلم به زه، همین قده، همین قماربازی اینجوریه. اینا میمدن یه شطر رو میخریدن میذاشتن به میون، یعنی البته الان پولشو نمیدادن، همتون نسیه میخریدن. بعد این شطر رو 28 تا سهمش میکرد، این یه نحوه قماربازی میشه، 28 تا سهمش میکرد، 10 تا آدم هم بودن اینجا. به یه چوبه های تیر مینوشتن یه سهم، به یکیش مینوشتن دو سهم، به یکیش مینوشتن سه سهم، تا 7 تا 7 تا چوبا یکیش یه سهم بود، یکی دو تا، یکی سه تا، یکی چهار تا، یکی پنج تا، یکی شش تا، یکی 7 تا، جمعش میشه چند تا؟ 28. جمع اینا میشه 28 تا. سه تا چوبا رو هیچ روش نمی‌نوشت، این 10 تا چوبه تیر رو می‌ریختن تو یه کیسه، به یه آدم میگفتن در بیه بده به یکی یکی اشخاص مثلا بده. بعد او که یه چوبه دیرش میمد که یه سهم داشت، این یه سهمی از شطور بهش میدادن که بخوره، به اون که چوبه دو سهمی دیرش میمد دو تا سهم میدادن، به اون که 7 سهمی دیرش میدادن 7 تا سهم میدادن، شطوره 28 تا سهم شده بود دیگه. این 28 تا سهم بین 7 نفر تقسیم میشود، اون ستایی که هیچی سهم بهش نبود به اون ستا بزرگوار میگفتن شما ستا باید پول شطور رو بده، یه نحوه قمار بازی بوده. اون سه نفر پولی شطور رو میدادن، این 7 نفر اینجور خلاصه گوش دیرشون میمه. اون وقت اون کسی که حالا منتظر است که این سهم از تو کیسه درات و یه سهم 7 گانه به خصوص اگیرش بیاد، مفت و مجان گیرش اومده دیگه 7 تا سهم. الذی ینتظر، کسی که انتظار دارد، اول فوزتن یعنی اول استگاهی، من قداحه، یعنی از قدح هاش. قدح گفتم همون قاف سرحه، اون چوبه تیر است که بهش سهم ها رو نوشتن. ازلان هم همینه، ول انصاب و ول ازلان که تو قرآن میگه، ازلان جمع دارن همینه. توجب له المغنم، اول رستگاری که پیدا کنه چطور میشه؟ غنیمت گیرش میاد. توجب له المغنم که موجب میشه بعد این فوزه، ضمیر توجب به اون فوزه برمیگرده، اون رستگاری که سبب میشه برای این شخص غنیمت را. و یرفع بها عنه المغرم، و برطرف میشه به وسیله این فوزه از این شخص غرامت. تا مادامی که چوب در نیامده از تو کیسته، به قول ما نجف آبادی ها دلش تروک تروک میکنه که نکند اون چوبه که به ضررست بایستی پوش و تو رو بده مو در بیاد غرامت بکشیم، اما همچی که چوبه در اومد و خوشش شد میفهمد نه غرامت نباید بکشد. و یرفع بها، یعنی و برطرف میشه به واسطه اون فوزه، یعنی اون رستگاری، انه و از این شخص مغرم، یعنی دیگه غرامت نباید بکشد و فقط شطوری گیرش اومده است، مجانی گوشت شطوری به جیب میزند مجانی. و کز المرء المسلم، میفرماد حالا آدم مسلمانی که از خیانت بریه، اگر غنی ثروتمند از مال مردم، از ربا، از بیت المال دوزی نکرده، از راه حلال چیز دست آورد، اگه فقیرم هست دینش را به مردم نفروخته، به دنیا نفروخته، حسادت نداره، مثلا فرض بگیر اذیت مردم نکرده، و کذالک المرء المسلم البریء من الخیانه، همینطور مرد مسلمانی که بریء باشد از خیانت، چه فقیر چه غنی، خیانت نکرده، ینتظر من الله احد الحسنین، یه همچی آدم از خدا انتظار یکی از دوتا خوبی رو داره. البته این به قول ما تو مدرسه میگیم مانعت، این است مانعت الخلوه، منفصله مانعت الخلوه، میگه یا خیر دنیا خدایا یا خیر آخرت، یا همین وقت تو میشه اردوش میشه مانعت الخلوه. ینتظر من الله، انتظار داره از خدا، اهدل حسنین، یکی از دو خوبی ها رو، حسنین تصنیه حسناس، حسنا یعنی خوبی، اما داعی الله، یا منتظر داعی خدایی، یعنی شهید بشه در راه خدا و بعد سعادت و آخرت پیدا کنه، تو دنیا هیچی گیرش نیاد، نه مالی نه چیزی، جونش هم به بازه به در راه خدا، یا منتظر داعی خدا، یا مرگ، یا مرگ شهادت بالاخره، منتظر عجلش برسه و اونجا سعادت من باشه، یا داعی خدا فما عند الله خیر، اگر چنون چه عجلش برسه تو دنیا چیزی مشتش نیمده باشه، فما عند الله خیر، اونی که نزد خداست براش خوبه، در آخرت سعادت منده خوشه. و این ما رزق الله، یا منتظر رزق خداست، خدا تو دنیا بهش کمک بکنه، منافات ندارد آخرت هم بهش بده، فاذن هو ذو اهل و مال، وقتی که یه همچی آدمی باشه که خدا روزی تو دنیا بهش بده، هم صاحب اهل اولاد داره، هم صاحب ماله، و معه دینه و حسبه، دینش هم باشه، شخصیت انسانیش هم باشه، یعنی اون دناعت و پستی رو مرتکب نشده تا ای که سبب باشه بی حسب باشه، و معه دینه، در این حالی که مال داره، زندگی هم داره، دینش هم باشه، حسبش هم باشه. بعد می فرماد ان المال والبنین، هر صد دنیا، مال و اولاد، این توشه دنیاست، کشت دنیاست، توشه دنیا، والعمل الصالح، هر صد آخره، عمل خوب، کشت آخرت است و توشه آخرت، وقد یجمعهم الله لاقوام، گوزاتم خدا برای دسته هر دو رو جمع میکنه، دنیا بهش داده، آخرت هم بهش داده، پس چیزی که خدا بهش داده از طرف خدا براش مقدر شده، تو چرا حسودیت میکنه؟ تو احساس میکنی غبطه داشته باش، یعنی بگو خدایا الحمدلله به این آدم دادی، خدایا اگه سلاح میدونی به منم بده، اگه صلاح هم نمیدونی تو آخرت بیشتر بهم بده، نه این که بگو خدایا از اون بسون من هم نداشته باشم. این دیگه خیلی آدم بدبخته باید باشه. یعنی بگو خدایا الحمدلله به این آدم دادی، خدایا اگه صلاح میدونی به من هم بده، اگه صلاح هم نمیدونی تو آخرت بیشتر بهم بده، نه این که بگو خدایا از اون بسون من هم نداشته باشم. این دیگه خیلی آدم بدبخته باید باشه. که بگون همه باید گرسنه باشیم برای که من واسه چهار نفر پول پیدا کنم، این خیلی بدبختیه. خب نه همه در رفاه باشن، یه عده پولم پیدا کنن، اما خدایا پولو به کسانی بده که اونا در راه خیر و در راه جامعه مصرف کنن. میفرماد وقت یجمعهم الله و گاز اوقات جمع میکنه هم دنیا و هم آخرت خدا، لاقوام برای یک دسته های از مردم. تحذروا من الله ما حذرکم من نفسه. اون که مهمه این است که شما یه حالت خوف و خشیتی از خدا داشته باشید. ایایه فتقون ایایه فرهبون فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او عذاب علیم. آیه قرآنه. بترسند کسانی که مخالفت امر خدا میکنن این که بهشون فتنه یا عذاب آخرت برسه، یا هم فتنه هم عذاب آخرت. خیلی از این گرفتاری های دنیا مال مخالفت های امر خدا. این کسانی که در رژیم گذشته خیلی هم وضعشون خوب بود، قدرت هم داشتن، وزیر بودن، نمیدونم استاندار بودن، رئیس فرمانده نظامی بود، رئیس سواک بود، بروبیا داشت، اما در اثر ظلم و تعدی و شیطنت و مخالفت امر خدا بیم به چه بدبختی افتادن؟ یه فتنه بالاتر از این؟ عذاب آخرت هم یقینی دارن؟ خیلی از گناهان است که تو همین دنیا انسان بدبختیشو میکشه، مخصوصا ظلم. ظلم کردن به اشخاص تو دنیا دامنگیر انسان میشه. میفرماد پس اون چرا خدا به شما گفته است ازش بترسید، بترسید. خدا فرموده است که مخالفت امر خدا نکن. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه. بترسن اونایی که مخالفت امر خدا میکنن. فحذروا من الله بترسید از ناحیه خدا. البته حذر معنی ترس هست، ممکنه معنی حذر هم باشه که معنی یعنی احتیاط، یعنی او احتیاط خودتون رو بکنید. اینا توأم همه. آدمی که میترسد همیشه فخذوا حذرکم، یعنی او احتیاط خودتون رو بگیرید با خودتون داشته باشید. ممکنه سم معنیش این باشه، یعنی همیشه از ناحیه خدا و اوامر خدا با احتیاط رفتار کنید، پرده دری نکنید. فحذروا من الله حذر داشته باشید، بترسید از خدا. ما حذرکم من نفسه اون چرا که خداوند ترسونده است شما را که از ناحیه خدا به شما برسه. فتنه، عذاب علیم، انتقام، انتقام ظلم و تعدی، اینا رو خدا ترسونده، شما باید بترسید. وخشوه خشیتم بترسید خدا را، یه ترسی که لیست به تعذیرن، که عذر تراشی توش نباشه. گاهی اوقات ببین ما کارامونو میکنیم با اون وقت در مقابل خدا میخوایم عذر تراشی هم بکنیم، همین المعمور و معذوری که بله تو گوش بابا میزنه، مثلا میرزد تو خونه بابا مزاحم بابا میشدن و زندان شکنجه کار اینه، بعد المعمور و معذور. نه این معذور نیستی، واقعا ببین تو عذر داری این کارو میکنی یا نه عذر نداری. عذر تراشی پیش خدا پذیرفته نی. بله الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. آیه قرآن انسان به نفس خودش بیناست، تعدلش اگه فکر بکنه کلاشو قاضی کنه میفهمد که ای الان داره ظلم میکنه یا ظلم نمیکنه، دارد مال مردم را میخورد یا نه، کلا شهری سرش میذاری. درست است تو بالاخره یه استراشی هایی میکنی، یه کلا شهری هایی میذاری، اما اون چه دارد وقتی که فکرش میکنی نه این کلا شهریه، واقعش نیست که کلا برداری کردی، واقعش نیست که مال مردمه، واقعش نیست رباست، تو دل خودتو خوش کرده ای. ای پیش خدا اینجور عذرا پذیرفته نی. حالا به من آخون بیای بگوی که بله من مثلا لازم معامله شرعیش کردم، نیدم چیکار کردم، منم هیچی نگم. اما خدا که میدونه، خودت هم میدونی، تعدلت میدونی که نه این استراشیه. این اسم فرماد وخشو، بترسید از خدا خشیتن، یه ترسی که لیست به تعذیرم آمیخته با عذر تراشی و بهانه های بی جا نباشه، یعنی واقعیت داشته باشه، واقعا از خدا بترسی و چیزی که حرومه نخوری. رباس مال مردمه بابا جون، مال مردم ربا ای به این عذرهایی که شما درست میکنی حلال نمیشه. بیادبی نجاست و اگه بشوری تو آبم بازم آخرش نجاست، تین نجاست، نجاست به شستن پاک نمیشه. میدیدم این به این کلا شریا خیلی چیزا حلال نمیشه. روایت دارد که در آخر زمان یکی از چیزای مردم اینست یستحلون ربا بلبی، مردم حل طلب میکنن حلیت ربا را باسته بی، باب استفاد برای طلب دیگه، یستحلون یعنی طلب میکنن مردم حلال کردن ربا را به واسطه فروش، از راه فروش میخواد یه جوری درستش کنه ربا رو بخوره. باز حدیث دیگه دارد که در آخر الزمان اینقدر ربا رایج میشه که اون کسانی هم که ازش فرار میکنن، هر کسی هم ازش فرار کنه، وصل الیه غبارو، گردش بالاخره دامنگیرش میشه. اون کشاورزه بدبخت بیچاره هم که نه سراغ ربا میرد و بیل میزند و زحمت میکشد و کار میکنه، بالاخره وقتی که میخواد پول دستش بیاد، یعنی این پولا ربایی غیر مستقیم تو دست اینم اومده، جنسشو که میفروشد به اون تاجر، اون تاجر از اون پول ربایی ها مثلا بهش میده. میفرماد که و عملو فی غیر ریاء ولا سمعه، کار بکنید و قصدتون رو خالص بکنید، فی غیر ریا، قصدتون ریا و نموندن نباشه. ممکنه شما برید تو جبهه جنگ بکنید، اما هدفت این باشه که ببینن بگن به چه آدم قهرمانی جون گذشته ای، باری کلا مثلا، به دلیل که اگه یه وقت باش نیمدن مصاحبه بکنن و صداش تو رادیو تلویزیون باشد، اوقاتش تلخ میشه، گهچه با من مصاحبه نکرد. خب تو اگه قصدت برای خدا بود و جنگ میکردی، تو رادیو تلویزیون هم نباشه، خدا که میدونه، ملائکه خدا میدونه، نیش خدا گم نمیشه. اگر شما یه مسجد ساختی و بعد مسجد رو اومدن به اسم من شایع کردن، گفتن این مسجد رو فلانی ساخته، دستور که شما ساخته باشه، اگه تعدل نقاط تخشید عجب بدبختیه، ما این همه زحمت بکشیم پول پیدا کنیم مسجد بسازیم، حالا به اسم فلانی تموم بشه، معلوم میشه تو مسجد رو واسه اسم ساخته. و الان که مسجد رو برای خدا میسازه، به اسم دیگری هم باشه او ناراحت نمیشه. و این خیلی مهم، درس هم اگه میخونید قصدتون خدا بود، اگه تو رادیو تلویزیون هم کار میکنی قصد خدا، روزی هم البته خدا میرسون، اما قصد باشه که خدایا ما میخوایم به تبلیغات کشور، به تبلیغات اسلامی کشور خدمت بکنیم، در راه علم میخوایم خدمت بکنیم، خدمت کردن به علم خودش عبادت، کشاورزی هم اگه میکنیم قصد خدا بکن عبادت. آمد شخص دید امام باقر علیه السلام مشغول بیل زدن است و کشاورزی، گفت برم این پیرمرد رو نصیحتش کنم. اومد گفت پیرمردی از پیرمردهای قریش در این سن داری برای دنیا کار میکنی، خجالت نمیکشی اگه الان عزرائیل بیاد قبض روحت کنه؟ امام باقر فرمود اتفاقا اگه عزرائیل حالا بیاد مرا قبض روح کنه بهترین وقته، برای که مشغول عبادت دارم، برای این که به تو و امثال تو محتاج نباشم، برای رضای خدا بیل میزنم، درآمد پیدا کنم، زن و بچه مو اداره بکنم. و اگر بیشتر قصد تو توسعه بده که خدایا برای این که به تولیدات کشور اسلام کمک بکنم، برای این که از نظر اقتصاد وابسته به شرق و غرب نباشی، در یه سطح وسیعی فکر بکنی، این بزرگترین عبادته. بنابراین اگر چنونچه شما قصدتون رو خالص بکنید، این است که ارزش داره. عرض کردم در آیه شریفه که داره لیبلوک خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، حضرت فرمود خداوند نفرموده اکثرکم عملا، فرموده است که احسن و عملا، عملتون بهتر باشه. و عمل بهتر اونش که خالصتر باشه، خلوص درش زیادتر باشه. اگر چنون چه تو جبهه جنگ شما فعالیت کردید ولی با شما رادیو تلویزیون مصاحبه نکرد، با یکی دیگه مصاحبه کرد، شما ناراحت نشدی؟ معلوم میشه خیلی قصدت خالصه. اگه مسجدی ساختی و تصادفاً شایع شد به اسم من مسجد شما، شما اگه ناراحت نشدی معلوم میشه واقعا قصدت خالصه. مسجد ساخته برای خدا، میخواد به اسم من باشه، میخواد به اسم یکی دیگه. حضرت میفرماد و عملو، کار بکنید فی غیر ریا ان ولا سمعه، نبخواید به مردم بنمونید، نبخواید مردم بشنوند. ریا و سمعه اینا دو چیز که هر دو مربوط به اعماله. ریا از ماده رویته، کسی یک کاری رو میکنه که مردم ببینن بگن باریکلا چه آدم خوبی. سمعه این است که کاری میکنی که مردم بشنوند، به گوششون نیستن اینجا ببینن، اما به گوششون برسد بگن باریکلا. کاری که میکنی باید برای رضای خدا باشه، اخلاص در عمل باشه. اگر یه جو غیر خدا رو برای خدا شریک قرار دادی، روز قیامت دارید خداوند میفرماید من شریک خوبیم، عملی که برای من و غیر من به جا آورده همش مال او شریک، همش بدید به او، هیچی شما نمیخواهیم. یه روایتی هست میگه که روز قیامت یوناد المرائی یوم القیامه، یعنی صدا میکنن آدم ریاکار روز قیامت به چهار تا اسم، به اربعه تا اسما، یا کافر، یه مرتبه کفره، مرتبه کفر و شرک است که انسان غیر خدا رو شریک بکنه، یا فاجر، عمل ریا خودش گناهه، فجور گناه، یا قادر، گول برای میزنی مردمو برای اینکه تو وانمود کرده من برای خدا کار میکنم، در صورتی که قصدت خدا نیست و قصدت غیر خدا. یا خاصه، ای بدبخت زیونبار، زحمت کشیدی زحمتت هدر رفته، خسران منه ضرر دیگه. یا خاص ول سعیوک، ای کوششی که کردی، زحمتی کشیدی، مسجد ساختی، جهاد کردی، چون قصدت ریا بود ای سعی و کوشش تو هدر رفت. و بطل عملوک، عملت باطل شد. این خطابیست که روز قیامت به آدم ریاکار میکن. ولا خلاقلک، تو از این عمل نصیب و بهره ای نداری. التمس الاجر ممن کنت تعمل له، یا مخاده، برو مزد بگی از کسی که براش کار میکردی، ای کسی که گول میزدی، مردم خیال میکردن تو برای خدا کار میکنی اما قصدت بود. پس اونی که ارزش میده به عمل انسان، اونی که جان عمل و روح عمل انسان است، او قصد خالص انسانه. این که نیت المؤمن خیر من عمله، برای اینکه نیت روح عمله، عمل کالبد و پیکرشه، جان ارزش بیشتر از کالبد، کالبد بی جان میگنده میپوسه بمیره. اونی که ارزش داره جان و روحه، جان و روح عمل شما و نیت و قصد و خلوص شما. و بنابراین سعی بکنین که در اعمالتون، اگه کشاورزی هم میکنی قصدت خدا بکنی عبادت، اگه درس هم میخونی، اگه جهاد هم میکنی، اگه دعا میخونی، اما قصدت غیر خدا باشد ولو یختش، این عمل تو عبادت نیست. میفرماد که و عملو کار و کوشش بکنید فی غیر ریا، ریا نباشه در کارتون، ولا سمعه، نبخواید بنمونید، نبخواید دیگران بشنون. و انهو من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له، کسی که برای غیر خدا کار میکنه خدا واگذار میکنه، وکله یعنی واگذار کرد او را، یکله الله یعنی واگذار میکنه خداوند او را، یکله وکله یکلوس، این جزمش مال این است که خلاصه جزای شرطه، این من شرطیه است. من یعمل غیر الله، کسی که کار میکنه برای غیر خدا، یکله الله، این جزای شرطه، خدا واگذار میکنه این شخص رو، لمن عمل له، به اون کسی که تو براش کار کرده، تو قصدت مردم بوده، بر موزدم از مردم بگی، خدا به چنین عملی نیاز نداره. بعد حضرت میفرماد نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا، از خدا میخواهیم که خدا نصیب ما بکنه منزلهای کسانی که شهید در راه خدا شدن. شهدا شاید جمع شهید باشد، ممکن است هم جمع شاهد باشد، داره حدوش احتمال میده. حالا منزلهای شهدا چون منزلهایی است که دیگران غبطش رو میخورند روز قیامت، وقت میفرماد از خدا سؤال میکنیم، تقاضا میکنیم منزلهایی که شهدا دارن به ما بده. هیچ وقت برای شهید گریه نکنیم، گریه برای من و خودت بکن که این سعادت رو نداشتیم، و به خصوص اگر نتونیم پاسدار خون اونها بشیم و هدف اونها رو تعقیب کنیم، باید برای من خودت گریه کنیم. گریه برای من خودت باید بکنیم که شهادت اونها، خون پاک اونها، مسئولیت من و شما رو بیشتر کرده. اگه نتونیم به مسئولیتمون، به وظیفمون جواب بدیم، جوابگو باشیم، اون وقت برای این جهت باید گریه کنیم. شهدا راه رفتنی رو از نزدیکترین راه طی کردن و به هدف رسیدن. کسی که توی دنیا نمیمونه میگه ما موندنی هستیم، کدوم ما موندنی هستیم، علایالم باید رفت. از نزدیکترین راه اونها رفتن و اندربهم یرزقون، نزد پروردگار روزی داده میشوند. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا اندربهم یرزقون، کسی که در راه خدا کشته میشه نگید مرده، این زنده ان پیش خدا روزی داده میشن. یستبشرون به نعمت من الله. پس بنابراین شهدا منازلشون منازل خیلی بلندی است، لذا حضرت میفرماد که از خدا میخوایم منازل اونا رو به ما بده. همتون مفتی، یعنی خدا توفیق بده که یا شهید بشیم یا اقلا هدف شهدا رو تعقیب کنیم، بریم در راه اونها، حالا ولو کشتم نشدیم، هدف اونا رو که تعقیب کردیم، حاضر برای شهادت بودیم، اون وقت امید هست که خدا موزشو بهمون بده، برای اینکه تو حاضر بودی برای شهادت و اون اندازه‌ای که این شهید فداکاری کرد و از خود گذشتگی کرد، تو هم از خود گذشتگی کردیم و تا خدا نصیبت نشد. اینجا ممکنه خدا تفضلاً به شما بدهد، برای اینکه شما اون فداکاری که شهید کرد شما هم کردی، تا شهادت ترکش به او خود، ترکش خون باره به تو نخون، ولی رفتی تو را قصدم خدا بوده. و معایشت از سعدا، یعنی خداوند به ما روزی بده که بتونیم هم زندگی باشیم با آدم های خوشبخت. معایشه باب مفاعل از ماده عیش و زندگی، ها ممکنه زندگی دنیا باشه، ممکنه زندگی آخره، ممکنه هر دو، همیشه در زندگی همدوش و هماهنگ باشیم، با آدم های سعید و خوشبخت و مرافقت الانبیا، یعنی و رفیق پیامبران خدا باشی. کی رفیق پیامبران خدا؟ اونهایی که در راه پیامبران خدا قدم برمی دارن، اون از خودگذشتگی و فداکاری که در راه حق انبیا داشتن، اون فداکاری و از خودگذشتگی رو داشته باشن. و مرافقت الانبیا. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم راه انبیا و راه سعدا و راه شهدا رو تعقیب کنیم. خدایا کسانی شهید می شوند و به وسیله خون خودشون به اسلام و انقلاب کمک می کنند، خدایا به ماها هم توفیق بده پاسدار خون شهدا باشه. خدایا انقلاب، رهبر انقلاب رو برای ما حفظ فرما. خدایا شهدای مسلمان را درجاتشون عالی است متعالی گردون. رزمندگان مسلمان را در ایران و فلسطین و لبنان و افغان و فیلیپین و هر جا هستن خدایا پیروزشون گردون. به حق محمد و آله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.